أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شباظ من نار ونهاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. همونطوری که ملاحظه فرمودید این سوره مبارکه الرحمن دو فصل دارد. فصل اول مربوط به دنیا و نعمتهای دنیا است، فصل دوم مربوط به انتقال از دنیا و برزخ و صحنه قیامت است. در حقیقت یک واحد متصل است که مدبر اینها خدای سبحان خواهد بود و هر گونه تغییری در عالم پیدا بشود درباره ذات اقدس اله تغییری نیست، چون که نفاد و زوال هم اونجا راه ندارد. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. مطلب دوم است که خود ذات اقدس اله منزه از توهم زوال است، برای اینکه منظور از وجه یا خود ذات است و اضافه میشه بیانیه. و یبقا وجه ربک یعنی خود ذات باقی است، و اگر منظور از وجه ظهور خدا نور خدا مثل الله و نور السماوات و الارض و مانندان باشد، وقتی وجه خدا باقی باشد یقینا ذات اقدس اله باقی است. چون که در پایان همین سوره مبارکه الرحمن دارد تبارک اسم ربک، وقتی اسم مبارک است یقینا ذات مبارک خواهد بود، چون اسم هر چه دارد از ناحیه مسمی است، چون که وجه هر چه دارد از ناحیه ذوالوجه است. پس ذات اقدس اله یقینا باقی است و یقینا منشأ برکت است. اگر تبارک اسم ربک اسم منشأ برکت است، برکت را از ناحیه مسمی دارد، و اگر وجه باقی است برای که ذوالوجه باقی است. مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد این بود که هر موجودی نیازمند به ذات اقدس اله است، بنابراین در به هر موجودی انسان نگاه بکند خدا را ثابت میکند. چرا؟ چون اگر هر موجودی را بررسی کند ببیند فقر ذاتی اوست، این نه هستی خود را خودش تأمین کرد نه مثل او هستی او را تأمین می کند. پس هر چیزی در اصل هستی نیازمند به هستی آفرین است. وقتی در اصل هستی نیازمند به خالق بود، در شعور هستی هم نیازمند به خالق است. این انتم الفقراء معناش این نیست که انسان فقیر الالله است، هستی در کار نیست. معناش نیست که کل ما صدق علیه انه شیئون این فقیر الالله است. مطلب سیمه هم که در سوره مبارک فاطر گذشت و روشن شد که یا ایها الناس انتم الفقراء یعنی انتم السائلون، این فقر برای انسان از سنخ عرض غریب نیست، یک. از سنخ عرض ذاتی نظیر زوجیت اربعه نیست، دو. از سنخ ذاتی به معنای جنس و فصل نیست، سه. از سنخ ذاتی معنی هویت از چهار. اگر از سنخ الجسم و هارون باشد این فقر زائل شدنی است، در حالی که فقر از انسان زوال پذیر نیست. و اگر ذاتی به معنای عرض ذاتی باشد، اونطوری که زوجیت عرض ذاتی اربعه هست، مستحضرید که عرض در ناحیه معروض نیست، در مرتبه معروض نیست، از او متأخر است. اگر گفتیم هر انسان و فقیرم، یا ایها الناس انتم الفقراء، الانسان و فقیرون مثل الاربعه زوجون باشد، زوجیت در مقام ذات اربعه نیست. این کیف مخصوص به کم است، او کم است. اگر زوجیت در مقام ذات اربعه نیست، چون لازم در مقام ملزوم نیست، هرچند این لازم لازم ذات است، فقر برای انسان از سنخ زوجیت اربعه نیست، زیرا لازم در مقام ملزوم نیست. لازمش این است که مقام ذات فقیر نباشد. این دو. و اگر گفتیم الانسان فقیران، نظیر الانسان ناطقان است، نظیر الانسان حیوان است. این ذاتیه به معنای جنس و فصل در مقام هویت و وجود نیست، چون انسان یه ماهیتی دارد که از او به چیستی یاد می شود که الانسان ما هوه، یه هویتی دارد که از او به هستی یاد می شود بگه من انسان موجود دارم. این فقر برای انسان از سنخ جنس یا فصل نیست، ذاتیه به معنای جنس و فصل نیست، زیرا اگر ذاتی من جنس فصل بود، در مرحله ماهیت بود نه در مرحله هویت، و ماهیت از مرحله هویت متأخر است، چون اصالت مال اون هویت است، و لازمش این است که در هویت او فقر نباشد. این سه قسم، هر سه قسم طبق برهان منتفی است. پس اگر گفتیم الانسان و فقیران، ذاتی معنی هویت است نه معنی ماهیت، مثل آن است که من انسان و موجودم. دیگه فرض ندارد که در یه مرحله انسان حضور داشته باشد و فقر احساس نداشته باشد. چرا؟ چون اصل هستیش را ذات اقدس الا تأمین میکنند. وقت ما از هستیش ماهیت میفهمیم، لوازم ذاتی میفهمیم، لوازم اعراض محمولات عرضی میفهمیم. از این جهت انسان میشه حرف، لذا دیگه ماهیت بسادش رخت بررسته میشه. انسان یه وجود رابط است، فقیر الالله است. فقیر را هم مستحضرید به مناسبت های اقتصاد مقاومتی، چند بار فقیر معنا شد. فقیر معنی گدا نیست. این فقیر فعیل به معنی مفعول است، مثل قتیل معنی مقتول. فقیر به اون موجودی میگوین که ستون فقرات شکسته است. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، ما در فارسی چون اون لغت غنی و غبی رو نداریم میگیم گدا. گدا بار علمی ندارد، اما قرآن میگوید این فقیر است، یعنی ستون فقرات شکسته است. این ویلچریست، قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت. کسی که کیفش خالیه، جیبش خالیه، این گدا نیست. گدا معادل عربیش فاقد است. نداری یعنی فقدان، اون ندار را میگن فاقد. اما تعبیر قرآن از ملتی که جیبش خالی است، انما صدقات للفقراء والمساکین، مسکین هم همین طور دیگه، یعنی کسی که زمینگیر است و گرفتار سکون است، قدرت حرکت و پویایی ندارد. اون قدرت و غنای عربی است که معارف را میرساند. فارسی واقعا دستش خالی است با همه قدرتی که دارد. این فعیل به معنی مفعول، قتیل به معنی مقتول، فقیر به معنای کسی که ستون فقرات شکسته است. لغت عربی که به اون کتابای اصیل مراجعه میکنید همینطور معنا میکنند. فقیر یعنی من کسرت قفار و زهرهی. خب این ملت نمیتواند بایستد، چرسد این که مقاوم باشد. به هر تقدیر همون انتم الفقراء الی الله، شما در برابر ذات اقدس اله یه ملت وینچری هستید، تمام توانتون رو او تمرین میکنند، نه گدایید نه فاقدید، انتم الفاقدون نیست، انتم الفقراء الالله. لذا تو روایات تو ادعیه عبیدو که فقیر رو کردم دارم، عبدون زلیلون فقیرون مسکینون مستکینون لا یملکون نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. این لا یملکون نفسی تفصیل بعد از اجمال و تفسیر اون متن است. لا یملکون نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، اینا ای چیزی زائدی نیست، اینها تفسیر فقر است و تفسیر بعد الاجمال، این مال هر موجودی است. منتها انسان چون محور اصلی تعلیم و تربیت است، همون یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، هیچ لحظه ای انسان هیچ یک لحظه ای نمیتواند به خود متکی بشد. اصلا این تربیت را تو نماز آوردن، نماز یه واحد تربیتی است برای ما، البته عبادت هست، اما این معارف و تعلیم و تربیت تو نماز به ما گفتن. از امام سلام الله علیه سوال کردن که آیا تو نماز میشه از یک گروهی، از یک حزبی، از یک جناحی متنفر بود تبری کرد؟ اون بله، این به حول الله و قوتی اقوم و اقود، همینه دیگه. این جبر رو نفی میکند، تفویض رو نهی میکند. اون جبری میگوید به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، یعنی هند کل حول و قوه مال اوست، انسان بیکار است. اون مفوضه میگوید به این که به حولی اقوم و اقود، نه به حول الله. امر بین الامرین میگوید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، من مختار هستم، اما تفویض در کار نیست که خدا من رها کرده باشه بعد در قیامت از من سوال کرده باشه. این افعال امکانی بالاخره باید به واجب برسه، اگر معاذ الله به واجب نرسه میشه تفویض، اگر من هیچ کار باشم میشه جبر. لا جبر ولا تفویض برای ابطال این دو مکتب باطل گفتن بگو به حول الله و به قوته تعالی اقوم و اقعد. این تو نماز همین مطلب را ما میرسونن، نه معنیش این که رکوع سجود من به حول قول خداست، یعنی این دین من، این قیام و قعود من، تمام شؤون من به حول و قوه خداست. گوشه ای از اونها تو رکوع سجوده، نه اینکه به حول الله و قوتی ارکعوا و اسجد، بلکه به حول الله و قوتی اقوموا جمیع قیام ها را، اقعدوا جمیع قعود ها را، که بخش از اون قعود و قیام در نماز به صورت رکوع سجود حل می شود. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این همون نفی جبر است، نفی تفویض است، اثبات منزله بین المنزلتین است که در نماز به ما آموختن، مثل اینکه سایر کلمات نماز هم همین طور است. پس بنابراین اگر درباره انسان گفته شد یا ایها الناس انتم الفقراء تو سوره مبارکه فاطر بحثش گذشت، یعنی یا ایها السماوات والارض یا ایها الثقلان انتم الفقراء الی الله، اگر این چنین است پس یسأله من فی السماوات والارض، چه بداند چه نداند. منتها او موحد میداند از کی بخواهد، غیر موحد نمیداند از کی بخواهد، خیال میکند که خودش مال مشکل خودش تأمین میکند، حرف قانونی رو میزند. اجبارمون را تفویض را باطل میکنیم، جبر را میکنیم. اونجا که انسان مورد فعل هست که از بحث بیرونه، اونجا که انسان فاعل هست فعلش نه به جبر است نه به تفویض، بل بین امر بین الامرین است. یه وقت انسان مورد فعل است، مثل اینکه الله تعالی او را از عالمی به عالم دیگر منتقل میکند. انسانی که مورد فعل باشد نه جبر است، نه تفویض، نه اختیار. الان دست کسی را گرفتن از جای به جای بردن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. فعلی از او صادر نشده، مثل که لباسش جابجا شده، خودش هم جابجا شده. اگر دست کسی رو گرفتن از جایی به جایی بردن، این نه جبر است، نه تفویض، نه اختیار، زیرا این اقسام ثلاثه در فعل فاعل است، اونجا که شخص فاعل است، نه اونجا که مورد فعل است. خب موت هم همین طور دیگه. اگر از نحوی سوال بکنی مات زیدون رو ترکیب بکن، میگه مات فعل، زید فاعل. اما اون بزرگوار میگوید مات زیدون، زید اگر فاعل بودی کی ز مرگ خیشتن غافل بودی. یه مرگیست که اگر گفتی مات زیدون، زید میشه فاعل، اون موت و قبلا تموت، اون موت اختیاری است. اما این مرگی که هر کسی اینکه میتون و انه میتون یا کل نفس ذاقت الموت، این رو یه نحوی فاعل میدونه چون به دنبال رفع و نصب است. اما حکیم که او رو فاعل نمیدونه، که این رو مورد فعل میدونه. یمیت و ذات اقدس الله یمیت الاحیا و یحیی الموتا. این تو نیست که هرچه رفع داشته باشه بشه فاعل. که مات زیدون، زید اگر فاعل بودی کی ز مرگ خیشتن غافل. بله اگر گفتیم موت و قبلن تموتو، این موت ارادی شد. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه حمام، که بخش از این خطبه را مرحوم سید رضی در جز خطب معروف خود یاد کرد، بخش دیگر هم که 4 سطر است در خطبه 224 اونها آمده، که قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لام کثیر البرق. قلبش رو زنده کرد، عقلش رو زنده کرد، هوسش رو کشت، شهوتش رو کشت، غضبش رو کشت، تا اینکه حق برای او روشن شد، برق زد برای او. حالا یا اویس قرن در آمد، یا حارثه ابن زید در آمد، یا بالاتر از اینها مثل خود هست همیش همون رو کشت و قطع مزدد تو. فرمود قد احیا نفسه و عقله و امات نفسه. اینجا اگر گفتیم مات زیدون، مات فلون شخص یمنی، اویس قرنی، این بر این مات فعل است و زید فاعل، چون به اختیار خودش مرد، این موت ارادی است. اما این موت طبیعی که انسان میمیره، انسان مورد فعل است. چیزی که کسی که مورد فعل شد نه جبر است، نه تفویض، نه اختیار، چون این اقسام سگانه مال فاعل هست، نه مال کسی که مورد فعل باشه. نه خیر، ما در اختیار مجبوریم نه در فعل. ما اگر بخوایم یک کار بی اراده انجام بدیم محال است. یک کسی بخواد الان بگه من بخوام یک کاری رو بدون اختیار انجام بدم، این مستحیل، چون خلقنا مختارین، ما را خدا آزاد آفرید، با اختیار آفرید. چه بخواهد طنز، جد، شوخی، هر کاری بخواد بکند، یک کاری را بکند بدون اراده، این محال است. پس معلوم میشه که او مرید است. منتها در اراده، حالا یا راه حق را طی بکنه یا راه باطل را طی بکنه، او مجبور است مختار باشد. خلقنا مختارین، ما مضطریم که آزاد باشیم، چون آزادی رو ما دادن، ما به دست نیاوردیم که یه وقتی رها کنیم. ما مجبوریم که آزاد باشیم، لذا هیچ ممکن نیست کسی کاری را بدون انتخاب، بدون اراده انجام بده، هیچ ممکن نیست. اما کار با اختیار انجام میگیرد، اختیار در اختیار ما نیست، این اختیار میشه جبر. اون که مرحوم آخون رضوان الله علیه خیال کرده که کار به همینجا تمام میشه و گفت قلم اینجا رسید، هرگز این قلم سرش نمیشکند. برای این که ما در اختیار مجبوریم و این مؤکد اختیار باست. ما در فعل مجبور نیستیم. فعل الان یک کاسه شربت آب، یک کاسه خمر، یک شمشیرم بالای سر، میگن حتما یکی از این دو رو باید انتخاب بکنی، ولی خطرات خمرم به ما میگوین، مضرات خمرم میگوین، منافع اون شربت رو هم میگوین، برکات اون شربت رو میگوین، ولی شمشیر بالای سر ماست که یا اون یا این. ما مجبوریم که آزاد باشیم چون خلقنا مختارین. این تأکید اختیار و آزادی است، نه اینکه فعل فعل جبری باشد. خب بنابراین این اختصاصی به انسان ندارد. انتم الفقراء، هر موجودی ذاتاً فقیر است، لذا هر موجودی چه بداند چه نداند از خدای خود روزی میطلبد. منتها بعضی میدونن بعضی نمیدونن. نخیر، این فقیر آفرید، این کسی که استخوان شکسته است آفرید و خودش هم اداره میکند، ویلچری خلق کرد، منتها این ویلچری را رهبر میکند. این طور نیست که انسان بگوید حرف قارونی بزند، اسلامی حرف بزند و قارونی فکر بکند بگد انما اوتیت و علی علم عندی. اینه که در بخش از آیات فرمود اکثر مؤمنین مشرکان گرفتارشون همینه، فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از امام سلام الله علیه سوال کردن که چجوری اکثر مؤمنین مشرکان، فرمود همین که میگن لو را فلان لفرکتو، یا اول فلان کس، اول خدا دوم فلان کس. خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشد که. نباید بگیم لولا فلان لهلکتو، که بگیم خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد، نه که اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمی شود. اگر ما بکن من نعمتن فمن الله هست، اگر به ما در نماز و غیر نماز گفتن اللهم ما بنا من نعمتن فمن، دیگه فرض ندارد ما بگیم که اول خدا دوم فلان شخص، یا لولا فلان لهلکتو. باید بگیم خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. بله، خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد، او کار را انجام داد، منتها این ابزار کارند. همین، اگر چنون که به این وسیله محض باشد، یه وقت است بگیم که خدا هست و اینها هم هستند، خب این دیگه همون آیه میشه ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن. ذیل این آیه نورانی از امام سلام الله علیه سوال کرده آخه چی میشه اکثر مؤمنین مشرکن؟ و همه که میگه لولا فلان لهلکتو دیگه. خب اگر اندیشه اینه، اگر فکر اینه اول خدا دوم فلان شخص، خب میشه که دیگه. منتها حالا یه شرک ضعیفی است که ذات اقدس اله عفو میکند، ولی این توحید نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نه من نه قبل از من هیچ کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردیم. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در اون سفر تاریخی با اون جلال و شکوه وقتی میخواد حدیث میگوید فرمود که پدرم از جدش و از ذات اقدس اله کلمت الله. این توحید اول و وسط و آخر زندگی ماست. خب وگرنه حضرت می توانست مسائل دیگر هم بفرماید. خود کلمت لا اله الا الله اسمی، من یه قلعه دارم، دژی دارم، دژبان خودم هستم، هر کسی اینجا بیاد محفوظه. این لا اله الا الله حضرت فرمود نه من نه قبل از من هیچ پیامبری و خود من هم کلمه بالاتر یا معادل لا اله الا الله نیاورده. میشه توحید. و آدم میتواند از دیگران بیرون روایات مرحوم صاحب وسائل نقل کرده دیگه، که اگه کسی احسان به شما کرد شکرگزاری کنید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق است، اما مخلوق به ما انه مخلوق اخذ شده نه زید و عمر. خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد، خدا را شکر که با از راه باران مشکل ما را حل کرد. اگر باران آمدم شکر میکند وسیله است، و اگر فلان شخص مشکل آدم حل کرد وسیله است. اما بگویم معاذل اول خدا دوم فلان شخص، یا لولا فلان لهلکتو، این مشکل پیدا می شود. همه همینطورن. این فقر اختصاصی به انسان نداره، کل جهان همینطوره. لذا یسأله من فی السماوات و الارض کل یومه فی شأن و بأی آلاء ربک تکذبون. این پایان بخش اول بود. این تلیعه بخش دوم است که فسنفرغ لکم ایها الثقلان. شما اینچنین نیست که حالا مرگ آخر خست باشد و پوسیدن باشد، مرگ از پوس به در آمدن است. این نظام عوض می شود و ما این که این نظام را عوض می کنیم. درست است که در سوره مبارکه ابراهیم گذشت یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تو یوم تبدل السماوات غیر السماوات، آسمون ها عوض میشن، زمین عوض میشه. اما کی مبدل است؟ ما ایم دیگه، ما تبدیل میکنیم. ما یوم نطو السماء که تی سجل الکتب، که این آیه به مناسبت های زیاد مکرر بس شد. این کاغذی که اسامی زیادی توش هست و امضا میکنن، این یا پارچه یا کاغذ، این مادامی که باز است این رو نمیگن سجل. سجل یعنی تومار. وقتی لوله شد میشه تومار. فهمون ما کل این آسمان و زمین را لوله میکنیم. یوم نطو السماء که تی سجل، سجل یعنی تومار. اگه اینجا 10 سطر نوشته باشه یا 10 نفر امضا کرده باشن، وقتی این رو لوله کردن، این کاغذ یا پارچه لوله شده حاوی اون امضاءات و مکتوبات است. اونا متویین. این یوم نطو السماء کتی سجل للکتب، این نوشته ها را این تومار چجوری در درون خود جمع میکند، ما هم بساط آسمان و زمین اینجا جمع میکنیم. خب بعد پهن میکنیم. لذا یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، منتها طوری نیست که یک زمین دیگری باشد، همین زمین است به یه وضع دیگری در میاد. چون اگر زمین دیگری باشد که شهادت به شفاعت او کجاست؟ اگه یه زمین دیگری را ذات اقدس اله خلق بکند در قیامت، اون زمین که بخواد شهادت بدهد یا شکایت بکند، همسایه های مسجد ببینند مسجد شکایت میکنند یا شفاعت میکنند که این فلان همسایه میامد تو مسجد، اون همسایه نمیامد. خب این زمین اگه یه زمین دیگری باشد، مستحضرید اون شهادتی در محکم مسموع است که شاهد در حین ادا واجده، همون پیامی باشد که در حین تحمل دارد. شهادت 2 مرحله دارد دیگه. مرحله اولا شاهد باید تو متن حادثه حضور داشته باشد که تحمل بکند، بعد امین و عادل باشد، همین را در محکمه ادا کند. اگر این زمین عوض بشود زمین دیگری بیاید، اون شهادتش مسموع است نه شکایتش. پس حقیقت این زمین محفوظ است، حقیقت آسمان محفوظ است، مثل که حقیقت انسان محفوظ است. ولی فقط ما متبدل میکنیم. این در روایات و ادیم یا مبدل از سماوات و الارض اینه. پس فرمود سنفرغ لکم ایها الثقلان. ما این نه این که حالا منافات داشته باشد با کل یومن هم فشن، یک منافات داشته باشد با لا یشغله شیء عن شیء یا لا یشغله شأن عن شأن، اما این شأن رو ما برچیدیم دیگه، دنیایی نیست. این که میگوید رب برجعونه، درخواستی امر محال میکنند. آخه بساط دنیا نیست. شما رد دو الال دنیا اگه دنیایی باشه خب بله ممکن هست ولی عملی نیست. اما وقتی بساط دنیا برچیده شد دنیایی نیست تا این از جهنم بخواد بیاد به دنیا. که لذا حضرت فرمود این کار محال است و خدای سبحان فرمود که لو ردو لآدو لما نهو عن، به این محال هم علم دارد. غرض آن است که این که فرمود یسأله من فی السماوات و من فی الارض، این سؤال برای همه هست و ضروری هم هست، چه بدانن و چه ندانن، چه این امر تکوینی است دیگر. لذا انسان چه بداند چه نداند سائل هست، منتها نمیداند از کی دارد سوال میکند. گاهی خیال میکند که مشکل خودش رو خودش حل میکند، گاهی هم خیال میکند که دیگری مشکلش حل میکند. لذا فرمود اون چه که شما دارید از ذات اقدس اله هست و تمام نعمت ها از اون ناحیه هست و باید شاکر اون ناحیه باشید. خب یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن سنفرغ لکم ایها الثقلان، خطاب به انس و جن است که ما بساط شما رو جمع میکنیم وارد صحنه بعد میکنیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، گرچه این در دنیا هم همین طور است ولی حالا در صحنه آخرت وارد شدید، صحنه محاسبه است. کجا میخواد فرار کنید؟ بخواد آسمان برید مقدورتون نیست، بخواد زمین بیاد مقدورتون نیست، از یه راهی در برید برون رفت نداری، همه تو اینجا هستی. در دنیا گرچه این چنین هست ولی این حرف در آخرت است. حالا همه تون رو جمع کردیم برای محاسبه، شما هر چه خواستید سوال کردید و دریافت کردید، اما الان نوبت ذات اقدس اله است. خدا سوال بکند که چه کردید، چی آوردید. اولین چیزی که از آدم سوال میکنند بعد از مرگ عمرک فی ما افنید، اینه که یاد مرگ بهترین عامل پویایی است. اونا که این مرگ را با سیاه تلقی میکنند و با نوار سیاه اون آمبولانس رو رنگ میکنن، خیال میکنن مرگ زوار و نابودی است. مرگ عامل، یاد مرگ بهترین و برجسته ترین عامل پویایی است. چون اولین سوالی که از آدم میکنن میگن چی کردی، چی آوردی. و وجود مبارک امام صادق هم به مفضل سلام الله علیه مفضل فرمود به این که بالاخره سعی کن فعل متف و رس کتب بنیک، چهار تا کتاب علمی بنویس که بچه های تو کتاب تو را ارث ببرن، نه اینکه چهار تا کتاب بخری تو قفسه بذاری. عمری که بگذرد به انسان نتواند یه رهاورد علمی داشته باشد عمر باطل شده است. فرمود فعل متف فورس کتبک بنیک. خب آدم تا نفس میکشه علم، باید میگه من فارغ التحصیل شدم، دوره تحصیلم گذشت، این مقدار درس خوندم بس است. به ما گفتن تا نفس میکشی علم و از شما هم سوال میکنن که عمرک فی ما افنیت، چی آوردی. اولین چیزی که ما بعد از مرگ سوال میکنن همین است که امیدوار میشه الله همه شما عالم ربانی باشید. والحمدلله برای من.